بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. باز روایتی بخونم براتون از کرامات از زهرا سلام الله علیها. اون روایت صفحه 31 بود در مورد اون طعام بهشتی که برای از زهرا سلام الله علیها آمد. این هم یه روایت دیگه یه باز ناظره بر همون روایت مقصد از علی سعید خدریه. قال اصبع علی علی ابن طالب علیه السلام صابیون ساقغن. یه روزی امیر المومنین صبح کرد در حالی که گرسنه بود و با محل اندک شیء تو غزنینه. پس امیر به فاطمه گفتم که ای فاطمه، آیا چیزی هست خوراکی در نزد تو هست که من رو با او تغذیه کنی؟ قالت لا، الذی اکرم ابی بالنبوه و اکرمک بالوصیه ما اصبح القضاء عندی شیء و ما کان شیء اطعمناه یومین الا شیء کنت اؤثرک بهی علی نفسی و علی ابنی هذین الحسن و الحسین. حضرت فاطمه گفتن که سوگند به اون کسی که پدرم رو به نبوت و تو رو به وصایت کرامت بخشید، هیچ خوراکی در واقع در نزد ما نیست و چیزی از خوراکی که ما بخوریم دو روزه که در منزل ما قبل از امروز هم نبود جز اندکی که اون اندک رو یا امیرالمومنین می آوردیم خدمت شما، شما بخورید بدون اینکه بدونید که من و دو فرزند شما حسنه هیچ چیزی برای خوردن نداریم و ما سه روزه هیچ چیز نخوردیم. فقال علیون یا فاطمه الا کنت اعلمتینی فابغیکم شیئا. علی علیه السلام به فاطمه گفتن که ای فاطمه، چرا به من خبر ندادی این رو که من یه چیزی برای شما تهیه کنم، یه خوراکی؟ فقالت یا ابوالحسن انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. حضرت فاطمه به امیرالمومنین گفتن ای ابوالحسن، من از پروردگار خودم حیا میکنم، شرم میکنم که تو رو مکلف بکنم به چیزی رو از تو درخواست بکنم که قدرت بر او نداری. من میدونم که تو دستت خالیه، چیزی نداری برای ما بیاری. رضا به تو نگفتم که درست نگیم. فخرج علی ابن ابی طالب من عند فاطمه علیه السلام واثقاً بالله به حسن زن و استقرض دینارا. علی ابن ابی طالب از نزد فاطمه بیرون آمد در حالی که وثوق و اطمینانش با حسن زنی که به خدا داشت به خدا بود و یک دینار قرض کرد که بره مثلا حضرت یه جویی بخره و بیارن تو خونه حضرت فاطمه آردش بکنن و نانی بپزن و بخورن. مثلا اینو حضرت فاطمه. فبین دینار فیر علی ابن ابی طالب یرید ان یبتاع لعیاله ما یسلهم فتعرض له المقداد ابن الاسود فی یوم شدید الحر قد لبحته الشمس من فوقه و آذته من تحته. امیرالمومنین این دینار در دستش بود و میخواست که یک چیزی بخره، خوراکی، برای اینکه در واقع این مشکل گرسنگی اهل خانه رو برطرف بکنه که یک باره نگاهش به مقداد ابن اسود افتاد که در اون روزی که حرارتش بسیار شدید بود و می گداخت آتش انسان رو از بالا و از پایین، می آزرد انسان رو گرمای حرارت، امیرالمومنین نگاهشون افتاد به مقداد که تو این گرمای سر ظهر مقداد داره تو این کوچه پس کوچه ها در واقع پرسه میزنه مثل آدم هایی که در واقع حال طبیعی نداره. فلما رآه علی ابن ابی طالب علیه السلام انکر شأنه. همین که علی ابن ابی طالب علیه السلام او رو دیدن، حضرت در واقع این حالت او براشون حالت عجیبی آمد. فقال یا مقداد ما از عکک هذه الساعه من رحله. فرمودن ای مقداد، چه چیزی تو رو بیقرار کرده و بیرون آورده از خونت در چنین ساعت داغی از حرارت ظهر تابستان سرزمین عربستان؟ با قال یا ابوالحسن حل سبیلی ولا تسألنی اما ورائی. مقداد از که چون میدونید مقداد از برجسته ترین یاران پیامبر و امیر المؤمنینه، که داریم مثل المقداد که مثل الالف، مثال مقداد مثال الفه در بین حروف الفا، مثال مقداد در بین اصحاب پیامبر و امیر المؤمنینه. خیلی عظیم القدر مقداد، خیلی عظیم القدر. از کرد که اول حسن راه هم رو باز کن بذار من برم و از اون چیزی که پشت سرم هست و دلم هست نپرس. فقال یا اخی انه لا یسعنی ان تجاوزنی حتی اعلم علمک. امیر المؤمنین فرمود ای برادر، نخواهی گذشت از من، قدرت عبور از من رو نداری، اجازه نمیدم رد چی مگر اینکه اون چیزی که تو میدونی رو منم بدونم و بگی چیه داستان، چرا زدی این وقت روز از خونه بیرون. فقال یا ابوالحسن رغبتن الالله و الیک ان تخلی سبیلی ولا تکشفنی عن حالی. مقداد عرض کرد که به خاطر رغبتی که به خدا دارم من و به شما دارم، به حق اون عشقی که به خدا و به شما دارم یا امیر المؤمنین، راه من رو باز کن و پرده از روی حال من بر ندار، التماس کرد. فقال له یا اخی انه لا یسعک ان تکتمنی حالک. امیر المؤمنین فرمود ای برادر، نمیتونی حال خودت رو مخفی نگه داری برای من، باید بگی چیه داستان، چرا این وقت روز زدی بیرون تو این کوچه پس کوچه ها زیر این آفتاب داغ داری پرسه میزنی. فقال یا ابوالحسن اما از ابیتو فوالذی اکرم محمدن بن نبوته و اکرمک بالوسیه ما از عجنی من رحلی الا الجهد و قد ترکت عیالی یتزاقون جوعن فلما سمعت بکا العیال لم تحملن الارض فخرجت مهمومن راکبون رأسی حاضهی حالی و قصتی. دیگه وقتی مجبور شد مقداد تعریف کرد داستان بود، از کده ای اول حسن اما اون چیزی که عبا داشتم که بگم خدمت شما اینه، قسم به اون کسی که پیامبر رو به نبوت و شما رو به وصایت گرامی داشت، من رو بیقرار نکرد و از خانه خودم بیرون نیاورد مگر مشقتی که تو زندگی داشتم. در حالی از خانه بیرون آمدم که زن و بچه من از گرسنگی به خودشون می پیچیدند و می نالیدند. وقتی من گریه زن و بچه خودم رو شنیدم دیگه زمین در واقع منو تحمل نکرد، لذا در حالی که محموم بودم از خانه بیرون آمدم و سر به زیر که نمیتونستم چیزی رو تهیه کنم برای خانم، این حال منه و قصه منه یا امیرالمؤمنین. فن حملت عینا علی بالبکا حتی بلت دمعته لحیته. وقتی امیرالمؤمنین این رو شنید، اشک‌ها از دو چشم امیرالمؤمنین جاری شد روی صورت امیرالمؤمنین تا اینکه تمام محاسن امیرالمؤمنین رو غرق اشک کرد. فقال له احلف بالذی حلفت ما از اجنی الا الذی از اجک من رحلک فقد استغرست دینارن فقد آثرت که علا نفسی فدفعت دینار الی و رجع حتی دخل مسجد النبی فصلا فیه الظهر و العصر و المغرب. امیر المومنین به مقداد فرمودن که سوگند به همون کسی که تو به او سوگند خوردی، من رو هم بیقرار نکرد و از خانه بیرون نیاورد تو این ساعت روز مگر همون چیزی که تو رو بیرون آورد از خانه، یعنی منم زن و بچه هم گرسنه بودند و مینالیدم، ولی بدون این مقداد من این دینار رو قرض کردم برای اینکه در واقع طعامی برای خانواده‌ام تهیه کنم، ولی من ایثار میکنم و تو رو مقدم میدارم نسبت به خودم و این دینار رو به تو میدم و بگیر این دینار رو. دینار رو دادن به مقداد و امیرالمومنین برگشتن تا اینکه وارد مسجد پیغمبر شدن، چون دیگه روی برگشتن به خونه نداشتن، اومده بودن که تعام تهیه کنن. حالا بگن چی؟ لذا امیرالمومنین اومدن نماز ظهر رو تو مسجد خوندن. یعنی صبح بود دیگه از خونه اومدن بیرون، غذایی نبود، تا ظهر از وقت دنبال تهیه این دینار بود، سر ظهر بود که میخواست بره خونه دیگه خوراکی تهیه کنه ببره. نماز ظهر رو خوندن، باز روشون نعیمت برن خونه موندن، چون میدونی نماز ظهر هست با فاصله خونده میشد. از آن عصر شد، نماز عصر رو در خدمت پیغمبر خوندن، بازم روشون نشد برن، موندن تو مسجد. مغرب شد، نماز مغرب رو هم به پیغمبر اقتدا کردن، خوندن. فلما قضا رسول الله المغرب مر به علی ابن ابی طالب و هو فی الصف الاول فغمزه برجله فقام علی متعقبا خلف رسول الله حتی لحقه على باب من ابواب المسجد فسلم علیه فرد رسول الله صلی الله علیه و آله السلام. نماز مغرب رو که پیغمبر خوندن، اومدن طرف امیرالمؤمنین، در حالی که امیرالمؤمنین در صف اول نماز بودن، با نوک پاشون زدن به علی، یعنی کارت دارم. و علی ابن ابی طالب هم بلند شد و بستر پیغمبر را افتاد تا رسیدن به یکی از درهای مسجد. بعد امیرالمؤمنین رسید به پیغمبر و سلام کرد به پیغمبر، پیغمبرم پاسخ سلام او رو دادن. فقال یا ابوالحسن هل عندک شیء تن اشاه یا تن اشاه فنمیل معک. حالا نگاه کنید، پیغمبر اکرم فرمودن ای ابوالحسن غذایی داری ما امشب شام رو مهمون تو باشیم، بیایم خونه شما مهمونت باشیم. فمکثم مطرقا لا یهیر جوابا حیاء من رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یعلم ما کان من امر دینار و من عین اخذه و عین وجهه و قد کان اوحی الله تعالی الی نبیه محمد صلی الله علیه و آله ان یتعشى اللیل عند علی ابن ابی طالب. امیرالمؤمنین اصلا مات موند که چی بگه، ساکت موند، راه نمی برد چی بگه به پیغمبر، بگه نیای خونه ما که خب دلش نمی اومد، بگه آخه هیچی نداریم بدیم شام به شما بخورید، اونم خجالت می، اصلا متحیر مونده بود. این در حالی بود که پیغمبر از طریق وحی خدای متعال او رو آگاه کرده بود از داستان دیناری که علی ابن ابی طالب قرض کرد و بعد از کی گرفت این رو و بعد چجوری این رو داد به مقداد و همه اینا رو در واقع پیغمبر خبر داشت و خدا وحی کرده بود به پیغمبر که امشب شام رو باید خونه علی ابن ابی طالب باشه. فلما نظر رسول الله الی سکوته ای فقال یا ابوالحسن مالک لا تقول الله فانصره او تقول نعم فامزی معک. وقتی پیغمبر حضری هم توی مات مونده حرف نمیزنه، فرمودن که ای ابوالحسن چرا حرف نمیزنی؟ بگو نه خب من نمیام، برمیگردم. یا بگو آره خب باید میام خونت. فقال حیاءا و تکرما فاذهب بنا. علی ابن ابی طالب عرض کرد که از روی حیا و از روی تک کرامتی که برای شما قائلم اینجوری ساختم، همراه ما بیا یا رسول الله. فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ید علی ابن ابی طالب فانطلق حتی دخل علی فاطمه الزهراء علیها السلام و هی فی مصلاها قد قضت صلاتها و خلفها جفنتون تفور و دخانن. عرض کردن که بفرمایید. پیغمبر اکرم دست علی ابن ابی طالب رو گرفتن و دوتایی وارد خانه شدن، بر فاطمه وارد شدن، در حالی که فاطمه سلام الله علیها در محراب عبادت خودش بود، در منزل خودش مشغول نماز بود، نمازش رو خونده بود، نمازش تمام شده بود و پشت سر فاطمه یک ظرف بزرگی پر از غذا بود که بخاری هم ازش بلند می شد معطر. فلما سمعت کلام رسول الله فی رحلها خرجت من مصلاها فسلمت علی و کانت اعز الناس علیه فرد علیها السلام و مسح بیده علی رأسها و قال لها یا بنتا کیف امسیت رحمک الله تعالی عشینا غفر الله لک و قد فعل. پیغمبر اکرم وارد خانه شدن دیگه، فاطمه همین که صدای پیغمبر، صدای صحبت کردن پیغمبر رو شنید، در خانه خودش از مصلای خودش، از محل نماز خودش خارج شد، سلام کرد بر پیغمبر و حضرت فاطمه عزیزترین اشخاص بود نزد رسول خدا. پیغمبر هم پاسخ سلام او رو دادن، دستی به سر فاطمه کشیدن، دست محبت آمیزی، و گفتن ای فاطمه ای دخترم چگونه امروز رو به عصر رسوندی، به پایان رسوندی، خدا تو رو رحمت کند، ما رو شامی در واقع بخوران که خدا مغفرت خود شامل حال تو بکند که کرده است. فاخذت الجفنه فوضعتها بین یدی النبی صلی الله علیه و آله و علی ابن ابی طالب. فاطمه زهرا سلام الله علیها اون ظرف بزرگ پر از غذا رو گذاشتن جلوی روی پیغمبر و علی ابن ابی طالب. فلما نظر علی ابن ابی طالب الی طعامن و شم ریحه رما فاطمه به بصره رمین شهیها. همین که علی ابن ابی طالب این ظرف پر از غذا و با این عطر مطبوع رو دیدن و استشمام کردن عطرشو، یه نگاه خلاصه زیر چشمی به فاطمه کردن، نگاه تندی، خلاصه چیه داستان، ما رو اینجوری فرستادی زیر آفتاب داغ، می همه خون نمیشد درگیدیم تو خونه، حالا تو خونه هم چه غذای اینجوری. قالت له فاطمه سبحان الله ما اشح نظرک و اشده هل از نبتو فیما بینی و بینک زنبن استوجبتو به سخته. فاطمه سلام الله علیها به علی ابن ابی طالب گفتن سبحان الله، چه چیزی سبب شده که نگاه تندی به من بکنی و نگاهت رو تند کنی به من؟ آیا گناهی وجود داره بین من و تو که مرتکب شدم که مستوجب این شدم که تو از من ناخرسند باشی؟ قال و ای ذنبن اعظم من ذنب عصبتی. علی ابن ابی طالب هم گفتن دیگه چی کار میخواستی بکنی فاطمه؟ چه گناهی میخواستی بکنی دیگه؟ ما را اینجوری فلسه گذاشتی سر کار، تو خونه غذا داشتیم و ما را فرستادی دیگه. علیس عهدی الیک الیوم الماضی و انت تحلفین بالله مشتهدتون ما تعمت و تعامن مز یومین. آیا ای فاطمه یادت نیست روز گذشته، روزی که گذشت، یعنی در آغاز امروز چون شب بوده این داستان دیگه، که تو قسم خوردی به خدا قسم محکم که دو روزه هیچ غذایی نخوردی؟ قال فنظرت الى السماء فقالت الهی یعلم فی سمائه و یعلم فی ارضه انی لم اقل الا حقا. فاطمه سلام الله علیها نگاهش رو به آسمان دوخت، گفت خدای من در آسمان و در زمین میداند که من جز سخن حق به تو نگفتم ای علی. فقال لها یا فاطمه انا لک هذا الطعام الذي لم انظر الى مثل لونه قط و لم اشم مثل ریحه قط و ما آكل اطيب منه. علی ابن ابی طالب گفتن که ای فاطمه، پس این غذایی که من تا حالا خوش رنگ تر از این غذا نگاهم نیفتاده، غذایی خوش عطر تر از این غذا ندیدم و هیچ غذایی خوشمزه تر از این غذا نخوردم، پس این غذا از کجا اومده؟ فوضع رسول الله کفه الطیبه المبارکه بین کتفی علی ابن ابی طالب علیه السلام فغمزها ثم قال یا علی هازا بدل و دینار که به هازا جزا و دینار که من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. پیغمبر اکرم کف دست مبارکشون رو گذاشتن بین دو کتف علی ابن ابی طالب پشت سر حضرت علی، یه اشاره‌ای به علی کردن، فرمودن ای علی این بدل اون دیناری است که تو ایثار کردی و دادی به مقدار، این جزای اون دینار از جانب پروردگار تو و خدای متعال هر که رو بخواهد به غیر حساب رزق عطا ثم استعبر النبی صلی الله علیه و آله باکیا. بعد یک بار چشمای پیغمبر اشک بار شد، اشک جاری شد از چشمای پیغمبر. ثم قال الحمدلله الذی هو ابا لکم ان تخرجا من الدنیا حتی یجزیکما و یجریک یا علی مجرا زکریا و یجری فاطمه مجرا مریم بنت عمران کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. پیغمبر در حالی که عشق از چشمهاشون جاری شد فرمودند که حمد اون خدایی که عبا کرد برای شما که شما دو نفر رو، فاطمه و علی رو، از دنیا بیرون ببره مگر اینکه در همین دنیا جزای شما رو به شما عنایت بکنه، همون چیزی رو که برای زکریا خدا در واقع عنایت کرد برای توی علی و اونچه که برای مریم دختر عمران مادر عیسی مقرر کرد برای فاطمه در واقع مقرر بداره، چرا که هنگامی که زکریا وارد محراب میشد میدید که کنار مریم بنت عمران رزقی است. پس مریم میپرسید انا لک هازا و مریم میگفت هازا من عند الله. از مریم میپرسید این از کجا آمده و مریم به زکریا میگفت این از جانب خدا است. خب در واقع مقداد حیا میکرد، یعنی دوستان خیلی راست راستی اهل بیت دوستانی هستند که میرن غم اونها رو برای خودشون بخرن، نمیرن غمهای خودشون رو برای اونها بکرن. دوست راستی دوستیه که غم رو از روی دل محبوبش میخواد برداره، مشکل محبوبش رو میخواد قدم برداره برای حلش، نمیخواد محبوب رو با ذکر مشکلات خودش ناراحت بکنه. این بود که حیا میکرد و نمیخواست خدمت حضرت عرض بکنه که حضرت رو اندوهگین کنه به خاطر این مشکلی که داشت. بله ببینید اون قسم ها قسم هاییه که در مقام ابراز نهایت صمیمیت و محبتشونه، قسمی نیست که بخواد ادعایی رو اثبات بکنه. این قسم قسمی است که قسم میده که یا امیرالمومنین از من نپرس، راه همو باز کن بذار برم، التماس میکنه که یه جوری بتونه نجات بده خودشو که نگه حضرت رو ناراحت نکنه، میخواد فهم خودشو بشه بگرده درس بگیریم. و البته این درس ها سنگینه سنگینه، خدای متعال ظرفیتش رو بده. ببینید ما تا یه مشکلی پیدا میکنیم بلافاصله میریم متوسل میشیم به اهل بیت. بعدم نیست، نمیگم بده نکنی، ولی میگم اگر مقداد گونه بشه کسی حالش عوض میشه دیگه، اهل بیت رو نمیخواد وسیله مشکل گشایی خودش قرار بده، خودش رو میخواد فدای اهل بیت کنه، خودش رو میخواد قربان اهل بیت بکنه، بلکه بتونه با قربان کردن خودش یه اندکی مشکلی رو از سر راه اهل بیت برداره، نه اینکه اونا رو بخواد خرج مشکل گشایی کارهای خودش بده. اگر واقعا به اون مراتب بالای دوستی کسی راه پیدا کنه حالش چنین حالی خواهد شد. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، سلمان و مقداد و ابوذر. اربعش مال عماره که گفتن ها صحیحتن، ها عمار یه تکونی خورد ولی بعد دوباره خودشو در واقع پیدا کرد، ها ولی اون سه نفر تکون نخوردن واقعا. مقداد صاحب سر امیرالمؤمنین، خیلی بزرگه. اهل بیت دنبال دنیا نبودن، اونها شیرینی و حلاوت آخرت رو حاضر نبودن بفروشن به شیرینی های دنیوی، اونها حقایق معنوی رو خیلی لذیذتر و شیرینتر از این نعمت ها می دونستن و جوری زندگی می کردن که هیچ فقیری تو سرزمین اسلامی فقر برش سخت نیاد. دقت می کنی حد دنیا براشون جذابیت نداشت که خودشون خیلی حالا طالب این باشن که مرفه زندگی کنن، هم علاوه بر این قضیه به خاطر اینکه هیچ فقیری، چون داریم در کلمات امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمود، البته این راجع به کسایی که در مسند فرمان روایی هستن در موضع حکومت هستن، چون حالا شاید اون موقع هم امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها بالاخره اهل بیت رسول الله بودن و پیغمبر فرمان روای کشور اسلامی بودن، امیرالمومنین فرمود که بر حاکم سرزمین اسلامی واجبه که سطح زندگی خودش رو در حدی تنظیم بکنه که احدی از مردم سرزمین اسلامی فقری که داره برش دشوار نیاد. اگه احساس میکنه لباسش مثلا کهنه است ببینه لباس اون حاکم هم کهنه است، اگه احساس میکنه کاسش خالی است غذا نگاه کنه ببینه کاسه اون حاکم هم خالی است غذا، یعنی همدردی احساس کنه. تو همون نامه‌ای که امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف فرماندارشون در بصره نوشتن که دیدید تو نهج البلاغه هست دیگه، عثمان ابن حنیف دعوت شده بود به یه مهمانی، خودش برگزار نکرده بود این مهمانی رو، یکی از اعیان شهر مهمانی برگزار کرده بود، عثمان ابن حنیف هم دعوت کرده بود به مهمانی، ولی تو اون مجلس مهمانی فقط اعیان اشراف دعوت بودن، فقیران راه نداشتن. بعد امیرالمومنین نامه تندی نوشتن به عثمان ابن حنیف و با او گفتن عثمان ان لكل مأموم امام يقتدي به و يستضيء به نور علمه، ای عثمان لمن اون هر پیروی پیشوایی داره که به او اقتدا میکنه و از نور آگاهی او با روشنایی میگیره. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه و به تمرعی و من تعمهی به خورسر. بدانید امام شما که من علی ابن ابی طالب هستم، از دنیای شما به دو جامعه ارباس و به دو قرص نان جوین بسنده کردم. بعد فرمود ولو شئت لاحتدیت الطریق الى مصفا هذا العسل و لباب هذا القوم و نسائج هذا القز ولکنی. فرمود به خدا سوگند اگر میخواستم راه میبردم به عسل مصفا و نان که از گندم خالص ساخته شده باشه و بر جامه های ابریشمین، ولیکن چگونه اعقن او به نفسی ان یقال امیر المؤمنین ولم اشارک هم فی مکاره الدهر. آیا من قناعت کنم به این که به من میگن امیر المؤمنین اما در تحمل سختی های روزگار با مردم شریک نباشم، یا اسوه اونها در تحمل سختی های روزگار نباشم؟ به هر حال داستان اینجوریه. لذا اون موقع چون پیغمبر اکرم در رأس حکومت بودن، طبیعتاً امیرالمومنین و فاطمه زهرا هم خانواده و خاندان پیغمبر بودن، سطح زندگیشون باید به این گونه می بود. ضمن اینکه البته این عرض بکنم که در اون شرایط سطح زندگی عموم مسلمان ها پایین بود. در آغاز تشکیل حکومت اسلامی عموم مسلمان ها به شدت فقیر بودن. نمونش رو مقداد رو دیدید دیگه تو همین داستان. نه بله، عرضم به حضور شما که در مورد وضعیت خودمون، اولا این رو بدانید، عرض کردم تو اون زمان کل مردم فقیر بودن، منتها شدت فقری که تحمل میکردن اهل بیت بیش از دیگران بود، بلا کل مردم فقیر بودن. سطح زندگی تو دوره های بعد آمد بالاتر تو جامعه اسلامی. لذا یکی از همین صوفی نماهای زمان امام صادق علیه السلام برخورد کرد به امام صادق که حضرت یه لباس نسبتاً فاخری تنشون بود، آمد و شروع کرد به اعتراض کردن که این چه وضعشه، شما جدتون امیرالمومنین لباسی کرباس تنش بود، نون جو خشکیده میخورد فلانه و شما اینجوری. حتی این داستان تو زمان امام مجتبی اتفاق افتاد. یه روز امام مجتبی رد میشدن، باز یکی از همین صوفی مسلک ها زاهدای در واقع ریاکار آمد خدمت حضرت و اعتراض کرد که جامعه خز پوشیدی، یا حسن ابن علی مرکب اینجوری سوارش شدی فلانه، این چه وضعشه. میخوام بگم اینجوری بوده دیگه. پناه میبریم به خدا که به امام معصوم آدم یه وقتی اعتراض بکنه و بخواد مقدستر از معصوم خودش رو جلوه بده و ایراد بگیره به معصوم. قرآن فرمود لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و رسول خدا نخواهید شما جلوتر بیفتید تو مسلمانی. به هر حال اینجور اعتراضات بوده. اون وقت امام صادق علیه السلام فرمودن که بله این داستان درسته، جدم امیرالمومنین همینجوری که تو میگی زندگی میکرد، اما زمان امیرالمومنین فقر عمومی بود. یک، امیرالمومنین در رأس حکومت بود. دو، هم سطح زندگی عموم مردم پایین بود، هم امیرالمومنین به دلیل اینکه رئیس حکومت بود وظیفش این بود که سطح زندگیش رو به گونه ای پایین بیاره که هیچ فقیری فقرش براش سخت نباشه تحملش. ولی اولا سطح زندگی تو این عصر بالا اومده تو جامعه اسلامی، دیگه چنون فقر شدیدی متوجه مردم مسلمان نیست. یک، دوم من هم در رأس حکومت نیستم که اون مسئولیتی رو که حاکم عهده‌دار باشه الان متوجه من باشه. بعد اون خاطر اینکه زهد ریایی او رو نشونش بدن، جامعه فاقر و نرمی که برنام کرده بودن، من این رو هم برای شما دارم. دیگاره این در بانی که لباس متفاوتی از جامعه شما میدونی لباس شهرت حرامه. لباس شهرت هم دو جوره. یه وقت شما یه لباس بسیار شیکی میدوشی که هیچ نمونه نداره. تو کلاهون یه رنگیشه همه لباسش. این میگه لباس شهرت. اون کلاه مهمونی میگه انگوش نمایی شما. این لباس شهرت. از اون طرف هم لباس شهرتی که اینقدر مندرس و پاره و در واقع اونجوری بپوشی که وقتی تو جامعه میری باز یه موجود متفاوتی باشی، انگوش نما باشی، اونم میشه لباس شهرت. دقت میکنی؟ اونم حرام. لذا امام صادق فرمودن ببین این لباسی که حالا شما میبینی لباس نرمی هست و لباس زیبایی هست، اینو من برای شما پوشیدم که لباس شهرت نباشه، انگوش نما نشم بین شما. بعد لباس نرم رو کنار زدن، زیر لباس نرم یه لباس پشمینه بسیار زبر و زخیمی برشون بود و همونم این هم برای کتاب شده برای نفسن به آنه بعد دست بردن اون صوفی که اومده بود اعتراض کرد به امام صادق علیه السلام که لباس پشمینه ای تنش بود همراه با رفقاش اومده بود دیگه دست کردن این لباس پشمینش رو زدن کنار زیرش لباس ابریشمین تنش بود. ببینید آدمی که دنیا دل او رو نبرده خیلی دنیا یعنی دیگه در واقع نمیره دنبال جمع کردن دنیا دقت کردیم مال اندوزی نمی کنه ثروت اندوزی نمی کنه چون وقتی شما ثروت اندوزی می کنی عمرت رو برای ثروت اندوختن داری صرف می کنی خب وقتی که این عمر رو میشه صرف اندوختن چیزهای ارزشمندتر کرد قطعاً اگه اون چیزهای ارزشمندتر رو شما شناخته باشی و پیگرده باشی نمیای عمر رو صرف جمع کردن پول بکنی یه بار هارون الرشید بود به بهلول یه نمیدونم پول زیادی چیزی هدیه داد اینم در جا همه رو انفاق کرد بهلول بعد هارون الرشید بهش گفت که عجب آدم سخاوتمندی هستی بهلول هر چی دادم تو دادی گفت نه من سخاوتمندتر از شما تو عالم ندیدم هارون الرشید گفت چطور ممکنه گفت به خاطر اینکه من دنیا رو ازش گذاشتم شما آخرت رو ازش گذاشتید آخرت خیلی مهمتر و گران قیمتتر از دنیاست شما سخاوتمندتر از منی حالا داستان اینجوریه کسی که اون ارزش بالا بل عاقبت و خیرون و ابقا بل آخرت و خیرون و ابقا کسی اون رو بدونه در واقع دیگه نمیاد عمرش صرف کنه برای دنیا جمع کردن دنیا جمع کنی که چی بشه چی بشه چه ارزشی داره رزق انسان رو که خدا خودش متکفله او رو که میرسونه خود خدا عهده‌دار رسوندن رزقه همونقدی که وظیفه ماست برای خدمت به خلق و تحویل گرفتن رزقی که خدا فرستاده قدم برمیداریم حالا یک کسی مهندس ساختمون میسازه یک کسی نمیدونم روزنامه‌نگار روزنامه مینویسه یک کسی پزشک بیماری رو مداوا میکنه یک کسی نجار در و پنجره میسازه هر کسی نیتش هم باید قرار بده خدمت به خلق یعنی خدای من اومدم یه نیازی از بنده های تو رو برطرف بکنم خدا هم رزق رو در قالب اون کار به او تحویل میده و اگر بیش از اونم زور بزنه یک سر سوزن رزقش بیشتر نمیشه تقلای عبد یک سر سوزن رزقش رو زیاد نمیکنه انفاق عبدم یک سر سوزن رزقش رو کم نمیکنه اینو گفتیم سر کلاسای معارف تو بحث تولید افعالی دوستانی که بودن گفتیم یک سر سوزن رزق کسی با تقلا اضافه نمیشه با انفاق کم نمیشه دارایی زیاد میشه ها ولی رزق زیاد نمیشه یعنی انبار میکنی حمالی میکنی مال دیگرانه دیگران مصرفش میکنن یا ورثه است یا دزده میاد میبره یا نمیدونم دادگاه مصادره میکنه یا آتیش میگیره میسوزه بالاخره حمالی بیخودی کردی اون مقداری که تو این عالم باید مصرف تو بشه از امکانات این مقدر مقسوم محتوم یک سر سوزن هم کم و زیاد نمیشه بله آقای دکتر همینطوره بله آقای دکترم تذکر خوبی فرمودن یعنی زهد یعنی همین رغبت نداشتن دل بسته نبودن دست کشیدن از دنیا هدف نیست دل بریدن از دنیا هدفه خب البته ببینید وقتی دل به چیزی نبستیم خیلی هم دنبالش نمیریم همونطور که گفتن در حد متعادل در حد اینکه نیازهای واقعی ما به نحو مطلوبی پاسخ گفته بشه در همون حد بیشترش رو دیگه واقعا حیفه مباهه اما یعنی کسب حلال کردن خوبه منتها حدش باید گفتیم تو به مباهات دیگه در حد اقل رفع ضرورت یعنی در اون حدی که ضرورت رو مرتفع میکنه بیش از او عمر تلف کردنه عمری که میشه باش رضای خدا رو خرید میشه باش مراتب کمال معنوی رو خرید میشه بهشت جاودان رو خرید حالا من صرف کنم برای اینکه خونم و طبقاتشو بیشتر کنم نمیدونم لوکستر کنم فلان بکنم ضرر کردم نمیگم حرامه ولی اقلش اینه که ضرر کردم ضمن اینکه خیلی هم آدم بخواد بره ثروت زیاد هم باشته کنه امیرالمومنین فرمود دیگه فرمود ما رأیت ثروتا موفورا الا و الا جانبها حق مزیر هیچ ثروت انباشته و فراوانی رو ندیدم مگر اینکه در کنارش حق تزیین شده ای رو دیدم یعنی ثروتای اونجوری کلان از راه حلال خلاصه به دست نمیاد البته نه اینکه بریم فقر پیشه کنیم و فقیری پیشه کنیم، نه، هم حد متعارفی. اولین حدش قناعت دیگه، یعنی اونی که عطا کرد خدا همون رو دریافت کنیم، بیش از اون نخواهیم، زیاد طلب نباشیم، حرص نداشته باشیم، طمع نداشته باشیم. از زمن قنع و زل من طمع، کسی که قناعت پیشه کنه عزیزه، کسی که طمع کار باشه زیاده تر از اون چیزی که خدا بهش داده بخواد، این ذلیله، این خاره، هم خار دنیاست هم خار آخرت. این اول راهه که راه قناعته. بعد حالا انشاءالله بعدها آدم ممکنه به قناعت یه وقت به همین حد متعارف بکنه، یه وقت به کمتر از حد متعارف هم قناعت کنه و ایثار کنه در حق دیگران، به دیگران عطا بکنه و خودش به کمتر از حد متعارف هم بسنده بکنه. بله بله بله، اتفاقا عظمت در اینجاست. بله، مثل این که شما میگید که همه نیروهای عالم دست ابا عبدالله حسین علیه السلام بود، یه خم به ابرو مینداخت همه لشکر ابن زیاد خشک شده بودن، اما عظمتش در این بود که نکرد، استفاده نکرد از این قدرت. میتونست بکنه، میتونست بکنه. اینجوری نیست که بگیم اجازه هم نداشت، نه اجازه هم، ولی نمیخواست، خودش نمیخواست، میخواست در راه محبوب خودش تکه تکه بشه، ایثار کنه خودش رو، فدا کنه خودش. حالا امیرالمومنین هم اینجوری بود. ضمن این که میدونید اگر اونها میخواستن از این طریق زندگی بکنن، از طرق غیر عادی و نیروهای غیر عادیشون، چون میدونید رزق همه خلق رو امیرالمومنین میده، دیدید ابن عباس رفت در خونه امیرالمومنین، امیرالمومنین نبود، از فزه پرسید که امیرالمومنین کجاست، گفت که رفته آسمون چهارم رزق تقسیم کنه. ابن عباس با این چه خوب شاگرد امیرالمومنین بود، تفسیر قرآن و حدیث و اینا زیاد داریم از ابن عباس، یه خود ثقیل بود براش، نتونست عزم کنه. بعد داشت که امیرالمومنین رو دید، گفت که آره من اومدم در خونه شما تشریف نداشتیم، فزده یه چیز عجیب غریبی گفت، میا حرفا حتی خامدان، آره رفته بودم آسمان چهارم درست تقسیم کنم. اینه که رزق همه خلق دست امیرالمومنین، عظمت در اینه که با اینکه دستشون میرسه استفاده میکنه و خودش هم کرد. یه نکته دومی که اگر اونها بخوان الگو باشن، امام باشن، لازمه که با همین شکل ظاهری در واقع تو این عالم زندگی کنن که ما بتونیم اونها رو اسوه اختیار کنیم. اگر اونها همه چیز زندگیشون رو با قدرت‌های ماورایی خودشون در واقع حل کنن، که دیگه اسوه نیستن برای ما، اسوه وقتی هم که مثل ما زندگی میکنن، خودشون رو میارن در حد پایین، در حد ما. چون همونطور که قرآن نازل شد تا رسید در حد ما، امام هم نازل شد، شد همین شکلی که شما دیدید، نزول امامه، تنزیل امامه، تنزیل من رب العالمین. حقیقت خود امام انشاءالله قیامت اونجا آشکار میشه که امیرالمومنین یعنی چی. حالا کرامات از زهرا رو داشتیم میگفتیم، جالبه راوی حدیث هم حسن بصریه که از در واقع صوفیه است، ابن اسحاق هم هست، هر دو اینا روایت کردن از عمار، عمار یاسر و از میمونه، که هر دو اینا گفتن ان کلیهما قالا وجدت فاطمه نائمه و روحا تدور فاخبرت رسول الله بذلک فقال ان الله علم ضعف عمته فاوحى الى الروحا ان تدور فدارت. اینا میگن که یافتیم فاطمه رو در حالی که خواب بود و آسیاب هم داشت خودش میچرخید، خبرش رو به رسول خدا بردیم، پیغمبر فرمود که خدای متعال ضعف کنیز خودش فاطمه رو میدانست و لذا امر کرد به آسیاب که حالا که از خستگی فاطمه به خواب رفته، خودش در واقع به چرخه و اون جو رو دستاز کنه. باز حدیث دیگری، روی انها علیه السلام ربما اشتغلت به صلاتها و عبادتها فربما بکا ولدها فرع المهد یتحرک و کان ملک یحرکهو. روایت شده که فاطمه سلام الله علیها چه بسا مشغول نماز و عبادتش بود و در حین نماز فرزند او، بچه او گریه میکرد، بچه شیرخوره، و دیده میشد که به محض اینکه این بچه شروع میکنه به گریستن، گهواره شروع میکنه به حرکت و یه ملکی مأمور بود که گهواره جنبانی میکرد. اینا دیگه در واقع کرامات از زهراست که دارم میخونم براتون. باز حدیث دیگه، بعث رسول الله صلی الله علیه و آله سلمان الی فاطمه، پیغمبر اکرم سلمان رو فرستاد به سوی فاطمه، قال فوقفت وقفتن حتی سلمت، دم در ایستاد تا اینکه یه وقفه ای کرد تا سلام کرد، فسمعت فاطمه تقرأ القرآن من جبا و روحا تدور من بر را ظاهرن و ما اندها انیسون، شنید که فاطمه داره قرآن میخونه و در واقع اون آسیاب هم داره میچرخه و هیچ کسی هم پلوی فاطمه نبود، فاطمه تنها بود، دستاس خود به خود حرکت میکرد. خبر رو برد پیش پیغمبر، فتبسم رسول الله و قال یا سلمان ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارها ایمانا الى مشاشها تفرقت لطاعت الله فبعث الله ملکا اسمه زوغابیل و فی خبر آخر جبرائیل فادار لها الروحا و کفاها الله معونت الدنیا مع معونت الاخره. پیغمبر تبسمی کرد و فرموده سلمان هر آینه دختر من فاطمه قلب او رو و همه جواره او رو ایمان پر کرده تا مغز استخوان او رو، و او خلوت میکنه برای اطاعت خدا و فارغ میکنه خودش از همه کارها، خدا یک ملکی رو که اسمش زوغابیله یا توی روایت دیگر جبرائیل او رو مأمور میکنه و او در واقع آسیاب رو برای او میچرخانه و خدای متعال همه بار دنیا و آخرت او رو عهده‌دار شده. باز حدیث دیگری از این کرامات از زهرا سلام الله علیها، بله، روی فی المراسیل ان الحسن و الحسین کان علیهما ثیاب خلق و قد قرب العید فقالا لأمهما فاطمه ان بنی فلان خیتت لهم الثیاب الفاخره افلا تخیتین لنا ثیابا للعید یا اما. میگه که امام حسن و امام حسین علیهما السلام یه لباس کهنه پاره ای داشتن و عید نزدیک شده بود، به مادرشون فاطمه سلام الله علیها گفتن که فرزندان فلان رو براشون لباسهای فاخری به مناسبت عید دوختن، آیا تو برای ما لباسی برای عید ای مادر نمیدوزی؟ فقالت یخاط لکما ان شاء الله، حضرت فاطمه هم گفتن ان شاء الله برای شما دوخته میشه یه همچین لباسی. فلما ما ان جاء العید جاء جبرائیل بقمیصین من حلل الجنه الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له رسول الله ما هذا یا اخی جبرائیل، فاخبره به قول الحسن و الحسین لفاطمه و به قول فاطمه یخاط لكما ان شاء الله، ثم قال جبرائیل قال الله تعالی لما سمع قولها لا نستحسن ان نكذب فاطمه بقولها یخاط لكما ان شاء الله. میگه که حضرت فاطمه که گفتن انشالله برای شما دوخته میشه، وقتی که عید رسید جبرئیل همراه با دو لباس از لباسهای بهشتی آمد خدمت پیغمبر اکرم. پیغمبر به او فرمود که ای جبرئیل، ای برادر جبرئیل، این چیه که آوردی این دوتا لباس بچگانه؟ جبرئیل خبر داد به پیغمبر اکرم سخن حسن و حسین رو به فاطمه و پاسخ فاطمه رو که گفته بود اگر خدا بخواهد انشاءالله لباسی برای شما دوخته می شود. بعد جبرئیل گفت که خدای متعال وقتی که سخن فاطمه رو شنید که گفت اگر خدا بخواهد لباسی دوخته می شود، خدای متعال فرمود که ما نمی پسندیم، دوست نمی داریم که سخن فاطمه رو تکذیب بکنیم، لذا دو لباس بهشتی رو برای اونها فرستادیم. قال رسول الله بینما اهل الجنه فی الجنه یتنعمون و اهل النار فی النار یعذبون اذن لاهل الجنه نور ساطع. پیغمبر اکرم فرمود همون زمانی که اهل بهش در بهش متنعمن و اهل دوزخ در دوزخ معذبن، یک باره برای اهل بهش یک نوری میدرخشه. فیقول بعضهم لبعض ما هذا النور لعل رب العزه اطلع. بعضی از بهشتیان به بعضی دیگه میگن که این نور چی بود؟ گویا پروردگار رب العزه طلوع کرده بر بهشتیان. فنظر الینا، بعد یه نگاهی به ما کردن. فیقول لهم رضوان لا رضوان که اون مدیر کل در واقع بهشته، اون ملکی است که موکل بر بهشته، به این بهشتیان میگه نه اشتباه کردی. ولکن علیون ماز فاطمه فتبسمت فعزا ازالک نور من ثنایاها. میگه که نه اینجوری نیست، ولکن علی شوخی کرد با فاطمه، یه مزاحی کرد، از فاطمه تبسم کرد و این نور از دندانهای ثنایا، این دندانهای جلوی از زهرا درخشید و لذا همه بهشت رو روشن کرد. بله، حالا به زبانهای دیگه این موضوع در روایات دیگه هم نقل شده. گفتم البته جلسه ذکر اهل بیت بالاتر از بهشته، ولی خب چون هنوز حجاب ها وجود داره، انشالله خدای متعال تو بهشت جلسه های جوری نصیبمون میکنه، میشینیم دوره هم دیگه، اصلا بلند شدن نداره، تموم نمیشه. اکلوها دائم، یعنی یه بند دیگه آدم میخوره و هیچ وقت هم ببین الان شما سیر نمیشین که هرچی من بخونم بازم دیگه بخونم، اگه دیرتون نمیشد سیر نمیشده، چون اینا غذاهای بهشتیه، طعامهای بهشتیه و سیر شدن هم توش نیست. انشالله اونجا هم دیگه رو میبینیم و با هم یه جلسه درست میکنیم، فضایل اهل بیت رو میخونیم و لذت میبریم، اونجا دیگه تعطیلی هم نداره. خدا یارتون باشه. از خدای متعال میخواییم قلوب ما رو سرشار از محبت و معرفت و ارادت نسبت به اهل بیت عصمت طاهرت بفرماید و دم بدم بر ارادت ما، بر محبت ما و بر معرفت ما نسبت به این خاندان بیفزاید و توفیق پیروی و راه روی و الگوگیری از مکتب اهل بیت و سیره اهل بیت علیهم السلام رو به همه ما عنایت بفرماید و ظهور مهدی اهل بیت ارواح نال ترابه الفداه رو هرچه زودتر تعجیل بفرماید و ما رو در غیبت و ظهور اون حضرت از عاشقان، محبان، ارادتمندان و شیعیان و پیروان و یاران و یاوران اون حضرت قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم انا نسألك بحق فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تفعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله.